أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. پروردگار متعال ما رو از دعا و عنایت و رعایت و حمایت مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه شریف پیش از پیش بهرمند بفرماید، ما رو جز یاران اون حضرت قرار بدهد، موانع ظهور اون حضرت رو مرتفع بفرماید، چشمان ما به زودی زود به جمال اون حضرت روشن بفرماید، مملکت ما اسلام، مسلمین، رهبر عزیزمون، همه دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم رو در کنف حمایت و عنایت اون بزرگوار حفظ بفرماید، عزت کرامت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و محمد. خدای متعال همه گذشتگان ما رو، پدرانمون، مادرانمون، کسایی که به گردن ما این جمع حاضر حق دارن، عزیزانی که در این خانه خدا نماز خوندند، عزاداری کردند در سالهای گذشته، جاشون در بین ما خالیه و انشالله در جوار رحمت حقند. خدای متعال همشون رو بر سفره پر برکت سید و سالار شهیدان بهرمند بفرماید، مخصوصا این مادر شهید عزیزی که اسم بردن، که خیلی گردن ما حق دارن، پدران شهدا، مادران شهدا، اینا حقشون خیلی بزرگه بر عهده ملت ما، بر عهده فرد فرد ما. انشالله خدای متعال این بانوی مکرم، همه مادرای عزیز شهدا رو هم با حضرت خدیجه کبرا، با حضرت زهرا سلام الله علیهما، با حضرت زینب سلام الله علیها محشور کنه، ایشون رو هم مورد عنایت خاص خودش در این شب عزیز قرار بده، ارواح مطهرشون رو با صلواتی شاد بفرمایید. خب من ضمناً همین بخش از عرایضم، اولا از اینکه توفیق پیدا کردم تا این شبهای گذشته خدمت شما برادران و خواهران عزیز شرفیاب شدم، خدای متعال رو سپاسگزارم از واسطه این خیر. امام جماعت عزیز و دوست داشتنی و فاضل این مسجد، نور چشم ما، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی گلپایگانی، صمیمانه تشکر میکنم و از عزیزانی که زحمت کشیدن در کارگزاری جلسه و میدونم پشت صحنه خیلی مجموعه ای از اقدامات هست، از پشتیبانی برنامه در صوت و در خلاصه بخشای مختلف و پذیرایی، و دستشون درد نکنه، از همه خدای متعال به لطفش بپذیره، خالص کنه و برای ماها ذخیره جاودانی قرار بده انشاءالله. ضمناً من باید از شما حلالیت بطلبم، چون واقعاً انسان وقتی جلو وای میسته یه دی بهش اقتدا میکنن، یه لحظه به خودش که میاد دلش میلرزه و شما میسپرید به این آقا، میگید که آقا ما ساکتیم، تو از طرف ما با خدای متعال حرف بزن. اینجوریه دیگه، شما حمدتون و صورتون و اینا رو میسپرید به این آقا، میگید این بگه از طرف ما. یه جوری امام جماعت سخنگویی میکنه، خیلی کار سنگینیه از این طرف. انشالله بر ما حلال کنید. اگر علاوه بر این ما زحمتم دادیم، سر شما رو هم درد آوردیم، حق مطلب اگر ادا نشد، از همه دوستان عذرخواهی میکنم. انشالله ما رو دعا کنید، وظایف سنگینی بر عهدمونه، انشالله بتونیم از عهده بر بیایم، اینجوری بگیم، یا نمیدونم، خدا برکت بده به برنامه ها، به کارها، بشه بهتر خدمت کرد انشاءالله. خب ضمناً معمولاً من این پیشنهاد رو میدم، چون به حمدالله شما مسجد بسیار با صفا و مرتبی دارید، نظم خیلی خوب به حمدالله، ترکیب جمعیتتون هم خیلی خوبه، یعنی هم نوجوانا و نور چشمامون هستن، بچه ها هستن، دختر خانوم ها، آقا پسر ها، هم پدر بزرگا و مادر بزرگا، پدر مادر ها، یه جمع خیلی خوب و مرتب و شیرینی دارید که ضمناً از این جهت واقعا جای تبریک داره به شما ها، و قدر بدونید، و قدر بدونید. با ملاحظه این به حمدالله ظرفیت، من ضمناً عرض میکنم جمعه شبها خیلی فرصت خوبی است برای اینکه جامعه ما، مساجد ما، یه توجه خاصی پیدا کنن به حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام. عزیزمونم خیلی خوب بود، چند جمله خوندن، یه توجهی دادن به همه ما، خطاب به حضرت ولی عصر ارواحنا فدا. ما به این توجه هر روز بیشتر از قبل نیاز داریم و مسجد شما یک اسم خیلی زیبایی هم داره، جزء اسامی خیلی پرفروغ و درخشان و کم هم هست به این اسم، خیلی تناسب داره با این زیارتی که مشهور هست به عنوان زیارت آل یاسین. اگر تو برنامه تون هست جمعه شبها که خوش به حالتون، انشاءالله با قوت ادامه بدید، مخصوصا شبها که این مقدار بهتر هم میشه، میشه زمیمش هم کرد، یه بحث مختصری در ارتباط با حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و بحثای مهدوی، خیلی جا داره که این بحث ها هم مطرح بشه، همچون هفتگی در دستور کار ما باشه. اگر ندارید انشاءالله پیشنهاد من اینه که حتما بعد از نماز مغرب عزیزان ما با این متن نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو زیارت کنن، که این زیارتنامه هم از منشآت خود اون حضرته، خیلی هم عالیه، یعنی هم در بخش امام شناسیش، در توحیدش، در عرضه عقاید به محضر حضرت علیه السلام خیلی نکته های جالب و بدیعی هست. من میگم تقریبا اون چیزی رو که ما لازم داریم روی کفنمون بنویسیم تو این متن زیارتی تسهیل شده که اینا رو تمرین کنیم. همون سوالاتیه که میپرسن، همون ورودی عالم بعدی، همش خیلی خوب اومده و تقدیم میشه به محضر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. انشاءالله همه تون موفق باشید، در سایه عنایات و اون بزرگوار باشید، خودتون و خانواده هاتون جهت تعجیل در ظهور مفر و سرور اون حضرت هم صلواتی اهدا بفرمید. فقط ما دلمون برای شما تنگ میشه، حالا بعد یه برنامه درست کنیم، گاهی توفیق کنیم، پیدا کنیم، شرفیاب بشیم شما رو زیارت کنیم. واقعا اینقدر شما با صفا و دوست داشتنی هستید الحمدلله. این چهره های خوب و نورانی و خدا انشالله همه تون حفظ کنه. عرض به محضرتون، آیه کریمه ای رو که میخوندیم دیدید چقدر جالب، نه ویژگی رو خداوند تبارک و تعالی برای مؤمن مجاهد ذکر کرده. یه جورایی زیر ساخته شخصیتی انسان مؤمنی است که میخواد برسه به مرتبه جهاد. در این بخش فهرست شد 9 ویژگی. ما اینا رو هر کدوم رو یک چند کلمه خدمت دوستان عزیزمون عرض کردیم، البته در حد مختصر دیگه. اینا که این عرایض ما جنبه تفسیری نداره، اینا جنبه گزارشه، یعنی مضامین این آیه نورانی رو سعی کردم برای شما گزارش کنم. هم آیه ان الله اشترا رو، همین ادامش که آیه التائبون العابدون هست. در این فرصتی که بود محضرتون، بخش پایانی این آیه کریمه از اینجا شروع میشه: الامرون بالمعروف. سوالی رو یکی از عزیزان مطرح کرد که تشکر هم کردم، اون نکته این بود که ما تو بعضی از این ترجمه ها، قرآن های مترجم که این آیه رو میخونیم، میبینیم کلمه سائحون رو که شما برای ما معنی کردی اونجا یه معنی دیگه ای براش مطرح کرده. اونا زیرش نوشته روزداران، یعنی السائحون مساوی گرفته شده با السائمون. این چیه مطلب؟ توضیح همون بود که ما عرض کردیم. یه روایتی داره در ارتباط با این السائحون، در اون روایت تطبیق داده شده با روزه. این هست، میخواستم عرض کنم یک نکته روایی در این زمینه وجود داره. خب حالا چه نسبتی داره بین روزه و اون کلید واژه‌ای که در اینجا هست سائح، که بیشتر به معنای حرکت و سیر و رفتن و جریان و امثال این هاست، به چه معناست اون پیوستگی؟ و بعضی از عزیزان گفتن که این تناسبش اینه که انسان وقتی روزه میگیره از اول خلاصه طلوع فجر که دیگه نیت روزه میکنه و از مفطرات پرهیز میکنه، همینجور این برنامه روزش جاریه و در حالت اون روزه داره سیر میکنه تا وقت غروب. یعنی یک عبادتیه که اون روز رو کلن جریان داره. گفتن شاید از این جهت باشه. خیلی خوب، به هر تقدیر روایتی هم در این زمینه هست. اما اگر بخوایم معنای دقیق تری از آیه به دست بیاریم، همون توضیحی بود که من شب گذشته خدمت عزیزانم عرض کردم. خب تا اینجا عنایت کنید با این چینش بسیار زیبا و متصل چه نکته های عالی مطرح شد، از منزل توبه تا عبادت تا حمد تا این حرکت و سیر به توضیحی که عرض کردیم تا رکوع و سجده، که این بخش اخیر رو گفتیم در حقیقت اشاره است به نماز با توضیحی که تقدیم شد. اما دوستان عزیز من بدونن در اینجاها که داره پایه‌های شخصیت انسان مؤمن استوار میشه، محکم میشه، تثبیت میشه، چون ما به تثبیت ایمان در شخصیتمون خیلی نیاز داریم. ایمان اگر ریشه پیدا نکنه، اگر عمیق نشه تو وجود انسان، اگر مستقر نشه، در معرض خطره. هم قبل از مرگ در معرض خطره، این همه زلزله هایی که تو زندگی انسان میفته از خطرهایی که سر راه هست، این بنا وقتی سست باشه فرو میریزه. یه بنای سست دیدید دیگه، با یک چند ریشتر، مثلا یه سه ریشتر هم بیاد، چهار ریشتر هم بیاد، این خراب میشه. اگر خوب کلاف نشده باشه و محکم نباشه و ریشه گذاری درستی نشده باشه، این اینجوری میشه. از طرف دیگه هم اگر این بنا خوب ساخته شده باشه، خوب محکم ریشه گذاری، شناج بندیش، نمیدونم تنظیماتش، کلافش به قاعده مهندسی درستی طراحی شده باشه، گاهی هشت ریشتر هم که بیاد، میبینید که این بنا ایستاده، یه جا دیواراش یه ترکی برداشته. من بعد از زلزله بم، خیلی زلزله عجیبی بود در بم، خیلی عجیب بود، از این یه شهر کلن متلاشی شده بود. یه سفری رفته بودم اونجا که چه قوقایی بود و چه داستانهایی بود، شاید شما هم اون زمان خاطر نورانیتون باشه. جالبه که مسجد اونجا همینجور سربلند ایستاده بود، با اون زلزلهی که اصلا پیچونده بود، یعنی تمام این آهنای این ساختمونا رو، حتی ساختمونای نوساز رو در هم پیچیده بود، اما این مسجد، مسجد بزرگی هم هست، همینجور محکم استوار سربلند بود که شده بود پایگاه امداد و نجات برای اونجا. خب اگر بنا درست گذاشته شده باشه، در برابر زلزله شدید هم میسته. ما هم تو مسیر زندگیمون از این زلزله ها داریم، هم مرگ زلزله بزرگی است. مرگ زلزله بزرگی است. من مات فقط قامت قیامته. قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به سکرت الموت، جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. سکرت الموت، این اصلا هوش از سر آدم میبره. مرگ اینجوریه دیگه، به خدا پناه میبریم، اون یه زلزله یه اون یه قدیما من یادمه یه کسی در وضعیت احتضار بود، داشت از دنیا میرفت، تلقین هنوز تمام نشده بود کارش، هر چه که بهشون گفته میشد بگو لا اله الا الله، نمیتونست بگه، نمیشد، نمیتونست بگه. البته هنوز زبانش از کار نیفتاده بود، هر از چند دقیقه پسرش رو صدا میکرد، اسمشو میگفت فلانی در مغازه رو بستی؟ اینو میگفت. اما هرچه که بهش یادآوری میشد لا اله الا الله، اسم پیامبر، هیچ، سکوت بود. اما یه چند دقیقه باره میگفت فلان در مغازه بسته شد. اینجوریه دیگه. اون زلزله بعد از اینم البته سر راه ادامه هم داره دیگه، اون زلزله اصلی هم که فرمود ان زلزلت الساقته شیء عظیم، اون دیگه چه خبره. یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. این زلزله ها هست. لذا به ما گفتن شما حتی دیر نشده ایمانتون رو ریشه دار کنید که میشه ایمان مستقر. نقطه مقابلش میگن ایمان مستوده. مستوده مثل این مهمونیه که میاد میشینه بعد پا میشه میره، ممکنه دوباره هم بیاد، دوباره میشینه دوباره پا میشه میره، این نمیمونه. مستقر مثل خود شما و منزلتونه، بیتتونه، شما اونجا اقامت دارید. اما یه جایی که مهمونی میرید خود چند دقیقه هستید پا میشید. ضمن که همه ما تو این دنیا ظاهرا همون مهمونه هستیم، حواسمون نیست. همجور تا بشینیم میگن دیگه بفرمایید پاشید برید. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماد و انما منزل و قلعت ولیست به دار نجعه. فهمون دنیا منزل و قلعت، یعنی یه جاییست که مثل مهمونی تا بشینی باید بلند شی. اینجوریه. در هر صورت بخواستم عرض کنم ایمان باید ریشه بگیره. چگونه ایمان ریشه میگیره؟ از این آیه ما میتونیم بفهمیم. آیه داره نقشه تثبیت ایمان رو و جرفای ایمان رو که چگونه ایمان رو انسان رسوخ بده در اعماق وجودش در اختیار ما میذاره. از توبه شروع کرد، از تائبون. استحضارم دارید اینا یک برنامه دائم متصله بدون انقطاعه. التائبون دائم در حال برطرف کردن اشکالات شخصیتی خودشونن، با اشکالات و عیبها همزیستی نمی کنن. العابدون دائم مشغول عبودیتن، با دل روشن، با اخلاص، با صفا در پیشگاه حضرت حق، در مقام بندگی هم. در اون حالت سلم و تسلیم و اینجوری هم در برابر خدای متعال. و همینطور ادامه بدید. الحامدون به توضیحی که گذشت، السائحون همطور که عرض کردیم، اینا داره ریشه دار میکنه. یعنی تو که دائم به مسجد میای میری، دنبال کارهای خیری، دنبال فعالیتهای خوب و خداپسند هستی، دنبال برنامه‌های جهادی هستی که دیشب عرض کردم، خب این داره هی دائم ایمانتو تثبیت میکنه. اگر از سر اخلاص باشه، مثلا وقتی قلبش رو مراعات کنه، هر کدوم از این کارهایی که انجام میده داره ایمان رو در وجود او ریشه دار میکنه و تثبیت میکنه. این از خدای متعال ما بخوایم، خیلی مهمه این تثبیت ایمان. بله. خب حالا میرسیم به رکوع و سجده. الراکعون الساجدون. یه کلمه من راجع به سجده عرض کنم که دیشب فرصت نشد، و اون اینه که عزیزان عنایت کنن در سجده یه سری هست. در سجده خداوند تبارک و تعالی قرب خودش رو، یعنی نزدیکترین مقام حالت رو به خودش در سجده قرار داده. اینجوری الان آیش هم بخونم همه تون باید به سجده برید. اونجایی که فرمان میده به سجده، بعد میگه از طریق سجده تو میتونی تقرب پیدا کنی به حضرت حق. خیلی لحظه های عجیبیه. در یه روایت داره اینقدر شیرینه، اینقدر شیرینه، میگه وقتی که بنده خدا به سجده میره، چنان رحمت حق، لطف خدای متعال، مغفرت الهی بر سر و روی او بارش میگیره که اگر میدونست حاضر نبود تا ابد سر از سجده برداره، تا اون وضعیت میموند. اگه میفهمید خدا داره باش چه میکنه در سجده، برای انس با خدای متعال، برای دوستی با حضرت حق، برای نزدیک شدن به خدای متعال، از نظر حالات مثلا ایستادن، نشستن، چه میدونم به رکوع رفتن، بهتر از همه سجده است. که این رو انشالله تو برنامه خودتون داشته باشید. سجده طولانی هم خیلی خوبه، سجده طولانی هم خوبه. اون طرف هم که از پیامبر عزیزمون کمک خواست، استغفار خواست، حضرت فرمودن تو هم منو کمک کن با سجده طولانی، تو هم منو کمک کن که کمکت کنم. گفت چجوری حضرت فرمودن؟ با سجده، سجده انس بگیریم. اینم یک نکته که جا مونده بود خواستم عرض کنم. حالا الراکعون الساجدون، تو نماز هم انسان، حالا نماز جماعت یه مقدار بالاخره باید مراعات حال همه بشه دیگه، ولی وقتایی که خودتون نماز میخونید، شما نماز واجبتونو که همه رو شنیدن به جماعت میخونید، از دست نمیدید، ولی نماز مستحبی یا اگر ناچار شدید نماز مثلا واجبتون رو خودتون بخونید، یه مقدار اونجا تأمل کنید، زود رها نکنید، مخصوصا سجده رو تأملی داشته باشید در اونجا. خدا انشالله به هممون روزی کنه، توفیق بده. یه چیزی رو هم حواستون باشه و حواسمون باشه، یه روزی هممون در پیش داریم، نزدیکم هست. این که میگم نزدیکه، نه اینکه خیال کنید من حرف غیر دقیقی میزنم، یا خدای نخواسته دوست دارم شما زودتر از این دنیا مرخص بشید، نه، انشالله سالهای سال زنده باشید. حالا خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله مهدوی کنی شوخی داشتن همیشه، منم خدمتون شرفیاب میشدم، میگفت دیگه 120 سال حداقلش، یه همچین مزاحی داشتن. قرار است انشالله عمر طولانی پر برکت داشته باشید، ولی یه وقتی هست که دیگه نمیتونیم سجده کنیم، نمیشه دیگه، دیگه نمیشه، دیگه نمیتونیم نماز داشته باشیم، دیگه نمیشه، اینجوریه دیگه، دیگه مشت خاکیست و زیرای گم شدیم، زیر زمین رفتیم دیگه، حالا جسمی دیگه عرض میکنم، چون بالاخره این سجده، این که انسان بشکنه بریزه رو زمین در پیشگاه خدای متعال، اون مزه و طعم فقر و بیچارگی و اون کوچک بودن و اون ذره بودن و انسان تو سجده میتونه بچشه. گفت یدعون الى سجود فلا یستطیعون، اون یه وقت میگن آقا سجده کن، دیگه نمیتونه، سجده نمیتونه. قرار از قدر بدونین و از فرصت ها استفاده کنین انشاءالله. خب بعد از اینجا به بعد عزیزان عنایت میکنن، سه تا ویژگی کنار هم قرار گرفته، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. قبلیا دقت کردید بینشون واو نداشت، امرون بالمعروف هم متصل میشه به اون قبلیا، اما ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله با واو متصل میشن به هم. این هم نکته ایه، جای تأمل داره که چیه مسئله، تفاوت اینا چیه. عزیزان عنایت میکنن از این به بعد سخن از انجام رسالت الهی و ورود در عرصه های اجتماعی به قصد اصلاح از این به بعدشه، که دو عنوانش رو شما میشناسید، البته خیلی هم مظلومن این دوتا عنوان، یعنی ما خرابش کردیم متاسفانه، امر به معروف نهی از منکر. در روایات ما راجع به این دو عنوان، امر به معروف و نهی از منکر، اومده که این دو از جمله ویژگی های خود حق تعالی است، از ویژگی های خود حضرت حق تبارک و تعالی، امر به معروف و نهی از منکر. در یه روایت دیگه گفت کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه، این خلیفه خداست، به اعتبار همون نکته قبلی، چون کار خود خدای متعاله، این شده خلیفه خدا، جانشین خدا، در ترویج زیبایی ها و خوبی ها توی جامعه، در محیطبانی جامعه که جامعه گرفتار و اطرافش گرفتار میکروب ها و آسیب ها و منکرات نشه. این است فهو خلیفت الله. یه روایت هم داره که خیلی من میگم قاسم و زر کمر آدم رو میشکونه. حضرت فرمودن خداوند تبارک و تعالی، پیغمبر اکرم فرمودن که خدای متعال از مؤمن ضعیفی که، خیلی عجیبه این، از مؤمن ضعیفی که دین نداره متنفره. چجور مؤمنیه این؟ مؤمن ضعیفی که دین نداره، یعنی دین درست درمون دیگه، دینی که خدا به پسنده نداره، خدای متعال ازش متنفره. طرف هم تعجب کرد، گفت یا رسول الله این دیگه کیه؟ این موجودی که گفتین چیز عجیب غریبی به نظر میرسه، مؤمن ضعیفی که دین نداره، یعنی کی؟ حضرت فرمودن یعنی اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر نداره. عجب، دقت کردید؟ اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر نداره، این دیگه مؤمن قوی نیست، این مؤمن ضعیفه دیگه. میشه گفت دین خودش هم نمیتونه نگه داره، تا چه برسه دیگران رو. خدای متعال او رو نمیپسنده، چنین مؤمنی رو. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر واقعا فوق‌العاده است، اما جزء کارای بسیار دقیقه، جزء کارای دقیق. میشه مثلا یه 10-15 جلسه پروپیمون راجبش صحبت کرد، البته بازم کم میاره انسان که بخواد ابعاد مسئله رو توضیح بده. من یه وقت یادم هست وقتی که من امام جمعه بودم، دماوند امام جمعه بودم، خدمتتون عرض کنم سال 74-75 اون وقتا، من اونجا راجع به روش امر به معروف و نهی از منکر یه حدود حوالی 40 خطبه نماز جمعه خوندم، تمام نمیشد. و راجع به روش، مسئله مهمه، نمیشه دست کم گرفت، که در اون روایت پیامبر عزیزمون هست که برای امر به معروف و نهی از منکر شما باید هم علم داشته باشید، هم رفق داشته باشید، هم عدل. چقدر جالبه، عالم فی ما یأمر، عالم فی ما ینها، یک. دو، رفیق فی ما یأمر، رفیق فی ما ینها. سه، عدل یا عادل فی ما یأمر فی ما ینها. یعنی این سه تا ویژگی رو انسان در برای اینکه بتونه این وظیفه خدایی رو انجام بده باید در خودش داشته باشه. ضمن اینکه یادتون باشه اینجا فرمان به حق و نهی از باطل نیست، معروف منکر، یعنی نزد اون کسی که ما میخواییم بگیم اول باید اون امر خوب به زیبایی و خوبی و حسن شناخته شده باشه، به این که این یک امر خدایی است، این یک فرمان الهی است، بشناسه طرف. منکرم همینه، باید یه چیزی باشه که به عنوان این که این مورد نفرت دینه، نمیپسند خدای متعال، به این عنوان بشناسنش، میشه در همین نظام میشه منکر. برای این که انسان امر کنه یا نهی کنه اینم باید باشه در کار. اما آیا این چیزایی که من گفتم مانع میشه از وظیفه؟ نه، خب انسان باید یاد بگیره، مسلمونی، انسان مسلمان مخصوصا اگر انسان مسلمان مؤمن میخواد وارد مرحله بالاتری از ایمان بشه، نمیخواد توی مراحل پایین تر بمونه، که میخواد وارد یک مرحله بالاتر بشه، همونی که گفتیم میخواد بشه مؤمن مجاهد. در مسئله امر به معروف و نهی از منکر ما حق نداریم سلیقه‌ای برخورد کنیم. بعضی وقتا من سلیقه خودم رو به عنوان مثلا معروف به طرف میخوام امر کنم، یا سلیقه خودم رو به عنوان منکر میخوام طرف رو نهیش کنم. نباید ببینیم چی مورد پسند خدای متعال، چی نیست. در جریان امر و نهی هم انسان باید هم بشناسه مورد رو، درجهش و اندازش و ویژگیهاش رو با خبر باشه، چه معروفش و چه منکرش رو. و هم چون رابطه انسانیه، ما داریم با یه انسانی طرف میشیم یا با یه گروه انسانی طرف میشیم، میخوایم اونا رو امر و نهیشون کنیم. چون میره وسط یک چنین میدانی، اونی که باید ملاحظه بشه رفقه، رفیقون. چون میخوایم طرف درست بشه یا میخوایم فقط یه ضربه بزنیم بریم، یا خدای نخواسته خرابترش کنیم، میخوایم درست بشه دیگه. اگه فرض بر اینه که میخوایم یک معروفی ترویج بشه یا یک منکری جلوش گرفته بشه، در واقع ما دوستدار اون طرفیم، دوستش داریم، بذار رفیقون، با رفق، با مدارا، در ذات این امر و نه امر باشه ولی رفیقانه باشه، از سر رفق باشه، که این رفق هم یه چیز عجیبی، رفیقون فی ما یعمر، رفیقون فی ما ینها، که من یه وقت میفهمیدم که این کلمه رفیقون یعنی این که باید ضمناً کمکش هم بکنی که اون معروف رو انجام بده، کمکش هم بکنی که اون مثلا منکر رو ترک کنه، باید کمکش کنی. اون کلمه عدل و عدالت هم که مطرح شده، یعنی ضمناً ببین خودت چی کاره ای، یکیش اینه، خودت چه کاره ای، عاملی، خودت اهل عملی نیستی، یه خورده خودت رو هم بهش برست، بهش توجه کن. البته احتمال های دیگه ای هم داره. خب روش پس خیلی مهمه، این بخش بسیار اهمیت داره در تثبیت ایمان ما، یک وظیفه الهی است، جامعه رو حفظ میکنه، خانواده ها رو حفظ میکنه، یعنی اون جامعه سازی و جامعه پردازی با امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حدود الهی، و الحافظون لحدود الله، که مرزهای الهی، قواعد الهی، حدود الهی رو انسان بشناسه، اونا رو صیانت کنه، حفظش کنه. این مرحله رو وقتی شما بهش وارد میشید، ایمانتون خیلی اوج میگیره، چون دیگه حاضر شدید سرمایه گذاری کنید. دیدید من و شما نمی کنیم، عذرخواهی میکنم، نمی کنیم، میگیم درد سر داره. گاهی هم بهانه درست میکنیم، نه آقا من خودم مثلا حالا باید برم خودسازی کنم یا برم یاد بگیرم، نه اینا بهانه است. نمیخوای سرمایه گذاری کنی برای دین، اگر الان مثلا به این فروشنده، به اون خریدار، به این کسی که پشت این میز نشسته، به فلان کسی که فلان مسئولیت رو داره، اگه من الان بخوام برم یک نکته رو مثلا امر و نهی بهش داشته باشم، برام بالاخره معونه ای داره دیگه، خرج داره، اینجوریه دیگه. انسان به اینجا بیشتر میگه که بگذریم، حالا یه جوری از کنارش رد میشه میره. و خیلی از خطاها و خطیعه ها که توی جامعه داره با سرعت گاهی میبینید منتشر میشه، این به خاطر اینه که ما این وظیفه خدایی رو اونگونه که شایسته است انجام نمیدیم. برادر و خواهر انجام نمیدیم دیگه، و گاهی دیگه کار از دست میره دیگه. همه وظیفه دارن، چون وقتی محیط اجتماعی خراب شد، وقتی محیط زندگی عمومی خراب شد، محیط کاری که هممون توش مثلا کار میکنیم خراب شد، خب اون خرابی به ما هم تسری پیدا میکنه، به خانواده ما هم میرسه. جامعه دارای سرنوشت به هم پیوسته است. نه کسی میتونه خودشو کنار بکشه. اصلا به تو چه نداریم توی زندگی اجتماعی؟ حریم خصوصی و تو خلوت پس توی خانه شخص که نیستش، که وسط زندگی اجتماعیه. بنابراین اینو یادمون باشه. ضمناً عنایت داشته باشید، من یه اشتباهی هم رخ داده و اون اینه که ما الان وقتی که میخواییم مثلا معروف و منکر رو بشماریم، تا اسم امر معروف و نهی از منکر پیش میاد، مسئله حجاب و بدحجابی و اینا فقط میاد تو ذهن، درسته؟ یعنی این ظلم و جفایی است که ما نسبت به امر معروف و نهی از منکر کردیم. اون مهمه، اما صدها چیز مهمتر از اونم هست. اونا رو نه در فهرست معروف هامون آوردیم، نه در فهرست منکرات که احساس وظیفه باید نسبت بهش بکنیم. وقت این بخش هم یک بخش یه مقدار حساس تریه، یه مقدارم راجبش بدعملی شده، یه مقدارم از اون طرف آب و این ور اون ور دارن روش مفصل کار میکنن که دیدید چه خبر اوضاع. اینجا خودش رو یه مقدار بیشتر نشون داده، اینم باید خاطرمون باشه. اون وقت یه سوال هم هست که آیا ما وظیفه عملی در امر معروف و نهی از منکر هم به عهدمون هست، غیر از اون کار زبانی و همین که مثلا به طرف منتقل کرده باشیم، آیا وظیفه دیگه هم داریم؟ پاسخ اینه، وظیفه دیگه نسبت به معروف و منکرها با هم دیگه فرق میکنه. در بعضی از جاها وظیفه عملی هم داریم، بله. اون جاهایی است که وظیفه حکومت و دستگاه و نیرو انتظامی و قوه قضاییه به طور اختصاصی نیست، دیگران هم میتونن در اون زمینه مثلا اقدام بکنن. مثلا شما تو محلتون یه آسیبی وجود داره، 20 نفر 30 نفر بشید، چون امر و نهی یه وقت فردیه، یه وقت فردی جواب نمیده، ما باید جمعی واردش بشیم. خب یه وقت جمعاً باید اقدام بکنن، اقدام نه مثلا میگم اون حوزه هایی که در اختیار دستگاه های مسئول هست و نیاز به اجازه و اینها داره، نه، در بعضی از حوزه های عمومی تر و آسان تر اینا میتونن به اتفاق همدیگه یه اشکالی رو برطرف بکنن، یا یک معروف روی زمین مونده ای رو تقویت کنن تو محل خودشون. اینا هم هست دیگه، فهرستش خیلی طولانیه. انشالله خدا توفیق بده ماها بتونیم این رو عمل کنیم. غیر از این کلمه والحافظون لحدود الله، حالا ببینید همجور سلسله وار میره جلو، میره آمرون بالمعروف میرسه حساستر میشه و ناهون عن المنکر باز حساسیتش، نهی از منکر حساسیتش از امر بالمعروف بیشتره، و بعد میرسه اون نقطه اوج والحافظون لحدود الله، اونجایی که مرزهای الهی است، اینا رو باید صیانت کنن، حفاظت کنن. این مؤمن مجاهد در ارتباط با مرزبانی از حدود الهی چه وظیفه ای داره؟ شاید یکی از مهمترین وظایفش در این قسمت میشه ایجاد نظم الهی توی جامعه، مثل کاری که مردم کشور ما در تأسیس نظام اسلامی انجام دادن، و بعد حفظ خود نظام اسلامی، حفظ حریمش، حفظ قدرتش، باز جزء همین بخش محسوب میشه که باید همه وسط میدان باشن، جزء اون وظیفه های مشترکه که باید این امانت الهی رو صیانتش کنن. به این نقطه که رسیدیم و عرض ما تمام شد، از این به بعد دیگه نوبت جهاده که تو آیه قبلی ازش صحبت به میان آمد. بعد از این دیگه مرحله یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، اینا همه زیر ساخت و بنیانگذاری و ریشه گذاری و اعتلای شخصیت. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی همه ما رو اهل این آیه کریمه قرار بده. چه دعای خوبی شد، ما اهل این آیه نورانی باشیم، ما رو یک چنین اهلیتی به ما کرامت کنه، این ویژگی ها در وجود ما فراوان باشه. خدای متعال طعم جهاد در راه خودش رو خالصانه فی سبیل الله به همه ما بچشونه انشاءالله. اجازه بدید یه دعای دیگه هم بکنیم و خدا رو قسم میدم به حق اولیائش، چون آیه شهادت رو خوندیم، ایام شهادت سید و سالار شهیدان هم هست، خدای متعال رو قسم میدم به حق ابا عبدالله، به حقیقت سید و شهدا، پایان امر ما رو به سعادت شهادت در راه خودش ختم به خیر و سعادت قرار بده انشاءالله. چه دعای خوبیه. خوش به حال شهدا، خوش به حال شهدا.